آکادمی سیاست و زندگی روزمره، مفاهیم تخصصی در گفتگوهای هر روزه، انتخاب‌های تأثیرگذار. دانش سیاسی و سرمایه فرهنگی در الفبای سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، من حمید ملک‌زاده هستم و اینجا الفبای سیاست است.
سیاست را عموماً به عنوان مداخله در جریان طبیعی امور می‌فهمند. مداخله هدفمند و بر اساس یک برنامه از پیش تعیین شده که مقاصد خاصی را دنبال می‌کند. روایت‌های متفاوت درباره سیاست فهم متفاوتی از این شکل از مداخله را صورت‌بندی می‌کنند. روایت‌هایی که بر ایده تأسیس ابتنا دارند، سیاست را به عنوان نوعی اداره می‌فهمند. در این روایت، سیاست اداره امور جاری در یک واحد سیاسی و تنظیم رابطه میان اعضای تشکیل دهنده آن است. در مقابل و در روایت‌هایی از سیاست که آن را به اعتبار طبیعت مدنی انسان می‌فهمند، ما با مفهوم پایدیا یا تربیت سر و کار داریم. پایدیا بیشتر به نظام طبیعی شکل بخشیدن به انسان متناسب با ارزش‌ها و فضیلت‌های مدنی مربوط است، در حالی که سیاست در روایت اول بر رفتار افراد در حوزه عمومی و در ارتباط با دیگران و نهادهای عمومی متمرکز هستند، در روایت دوم با بحث درباره شیوه‌های درست از زندگی مدنی مواجه می‌شویم. سیاست در این معنای دوم حضور بیشتری در همه ساحت‌های زندگی، حتی آنهایی که ممکن است در روایت اول به عنوان حوزه‌های غیر سیاسی تعریف شده باشند دارند. در این برنامه مسائل مربوط به این فهم از سیاست را در روایت‌های مختلف بررسی می‌کنیم.
همانطور که در ورودی برنامه شنیدید، ما امروز بنا داریم درباره سیاست، پایدیا یا اداره عمومی صحبت کنیم. امروز و در این قسمت از برنامه الفبای سیاست در خدمت آقای دکتر عباس علی رهبر هستیم تا درباره این موضوع صحبت کنیم که اگر سیاست نوعی مداخله در جریان طبیعی امور باشد، نقطه عزیمت یا محور کانونی این مداخله کجاست؟ آقای دکتر رهبر سلام، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت جناب آقای دکتر ملک‌زاده و تشکر از تهیه کننده محترم و همچنین صدا بردار عزیز و عرض احترام مجدد دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، به عنوان سوال اول می‌خوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که نقطه عزیمت یا محور کانونی سیاست به عنوان مداخله کجاست؟ یعنی آیا این مداخله از رفتار افراد در حوزه عمومی با هم و نهادهای دولت یا نفس حیات انسان به عنوان موجودی که طبیعتاً مدنی است شروع میشه؟
بسیار عالی. ما در واقع سیاست رو از جنس اداره قانونی بخوایم در نظر بگیریم یا به عنوان ترویج فضیلت مدنی، نیاز داریم یک سری پرسش‌های بنیادین در فهم تاریخ اندیشه سیاسی انجام بدیم که این فهم تاریخ اندیشه سیاسی به نوعی فهم مضاعف از اندیشه رو بر ما رقم خواهد زدش. اینجا دو تا سوال بسیار جدی اینجا مطرح میشه. ما برای اینکه بتونیم نقطه عزیمت خودمون رو به سیاست به مثابه خود سیاست یا مثابه امر سیاسی در واقع وارد بکنیم، اولین سوال این هستش که چرا من باید از دولت اطاعت بکنم؟ یه نکته بسیار مهمی اینجا هست و تمام تاریخ اندیشه سیاسی از دوران کلاسیک و دوران مدرن و دوران امروز هم به این موضوع به نحوهای مختلف پاسخ دادن. 4 تا در واقع جواب رو میشه برای این موضوع در نظر گرفت. یکی نگاه مصلحت گرایانه هستش، خب اگر من نکنم چاره ای غیر از این نیست، برای منافع خودم و برای مساله خودم مجبورم و باید این کار رو انجام بدم. یک نگاه حکمت الهی هست یا مشیت الهی هست که در فضای الهیات سیاسی هم در یه جاهایی با رنگهای مختلف خودش رو نشون میده. نکته سوم بحث اجتماعی هست، یعنی من توافق میکنم با دولت، یک سری از حقوق و یک سری وظایف رو مشترکاً با هم به عهده میگیریم. و نکته آخر بحث متافیزیک هستش، به گونه ای که دولت تحقق آرمانهای اخلاقی رو مورد توجه قرار میده. یه نکته خیلی جالب و مناسبی است که هیچ دولتی نیست، چه در دوره کلاسیک چه در دوران مدرن و امروز، که تحقق آرمانهای اخلاقی رو دنبال نکنه. اما چگونگی این تحقق، سازوکار این تحقق و اینکه چقدر میتونه این آرمانهای اخلاقی مرجعیت باشه و چه مرجعیتی میشه در اینها در نظر گرفت، علل قاعده نقطه افتراق و به نوعی نقطه اشتراک هم میتونه باشه. اما سوال بعدی که مهم هست این هستش که در دوران کلاسیک میگن چه کسانی باید حکومت بکنن با چه ویژگی هایی، اما در دوران مدرن این بحث مطرح شد که در واقع چگونه باید حکومت کردش. شاید از اینجا هست که ما نقطه ارتکاز خودمون رو برای اینکه بتونیم سیاست رو از جنس اداره قانونی بدون در نظر بگیریم یا ترویج فضیلت مدنی خودش رو نشون میده. یه بحث بسیار مهم مطرح میشه، نسبت اخلاق و سیاست هستش. در سپهر اخلاق و سیاست این موضوع مورد توجه قرار میگیره که آیا دولت‌ها به معنای خاص یا به معنای عام خودش یا حکومت به نوع دیگه نقشی در تربیت دارن یا ندارن. البته اون تربیتی که به نوعی تمشیت بکنه و هموار بکنه و تسهیل بکنه امر دولت‌ها رو. اینجا 3 نظریه تو این قسمت ورود پیدا میکنه که به بحث ما در واقع وارد خواهیم شد از این قسمت. یکی اصلا این که دولت‌ها، همونجوری که حضرت عالی هم اشاره داشتید، حقی در حکومت یه نظریه است که ندارن و بیشتر اون بحث خواسته های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رو میتونن در نظر بگیرن. به عبارتی تعیین زندگی خوب اولویت دولت و حکومت در این قسمت نمیشه. یه گروهی دیگه هستن که بحث رو قائل هستن که ما برای حکومت در تربیت مردم نقش قائل هستیم، اما یه نکته که اینجا هستش بحث جامعه آباد و جامعه آزادی هست که در راستای همین تربیت باید خودش رو محقق بکنه و نشون بده. لذا دولت‌ها بحث کارآمدی نظام تربیت رو برای رسیدن به اون آبادی و به اون آزادی و به رفاه در واقع در نظر میگیرن. اما یه طیف سومی هست که بحث پایدیا هم به نوعی با این موضوع ارتباط پیدا میکنه. این هستش که بله، با ایده نقش حکومت در تربیت مردم اینا اعتقاد دارن، اما معتقد هستن که ما صرفا نباید رفتارهای اولیه و نیازهای اولیه رو مقدمه ورود دولت در تربیت بدونیم، بلکه فضای گسترده تر از اون باید در نظر گرفت. به عبارتی اون وظایف اولیه علت ثانویه میشه برای تحقق علت اولیه‌ای که ما باید بحث تربیت و تربیت بندی رو انجام بدیم.
آقای دکتر، تربیت در این معنایی که در این معنای آخری که شما ازش صحبت میکنید، یک جور شکل بخشیدن به انسان به اعتبار هست، یعنی شکل بخشیدن به انسان به اعتبار هسته یا غایت نهایی سیاست. آیا در نظریه هایی که سیاست رو به عنوان امر طبیعی می فهمند میتونیم از تربیت یا پایدیا در این معنا صحبت کنیم؟ یعنی میتونیم بگیم که نقطه عزیمت سیاست حتی در روایت های مبتنی بر طبیعت هم پایدیا یا شکل بخشیدن به انسان به اعتبار یک جور ارزش یا مجموعی ارزش های خاص و مشخصه؟
بله، همونجور که از استالی مصدر هستیم، وقتی ما از پایدیا صحبت میکنیم که برمیگرده به یونان باستان، بحث نظام آموزشی اینجا مطرح میشه و نوعی تربیت فرهنگی مورد توجه قرار میگیره. به نوعی وقتی پایدیا مطرح میشه، این است که فرایند تربیت انسان ها هست. این فرایند تربیت با برایند تربیت بسیار متفاوت هست. لذا در فهم پایدیا و اصل تربیت، در نگاهی که مثلا در نگاه کلاسیک هستش یا بعضی از نگاه‌های معاصر امروزی هستش، چون در دوران مدرن یک قسمت در واقع اینجا وقفه ایجاد شد، اما دوباره در دوران بازنگری و حتی در دوره انتقادی به نوعی به این بازگشت ایجاد شدش دلست. که بحث فرایند تربیت مهمتر از فراورده تربیت است. ما در مسیر هست که تربیت رو و تربیت اجتماعی، تربیت سیاسی و حتی تربیت شهروندی رو میتونیم انجام بدیم، نه در مقصد. یعنی به عبارتی بین مقاصد و وسایل اینجا یک ارتباط ماهیتی برقرار میشه و این انجام میشه. نکته ای که اینجا مهم است این است که ما وقتی میخوایم تو بحث تربیت به عنوان امر اولیه در امر اجتماعی و سیاسی وارد بشیم، باید فهممون رو از سیاست مشخص بکنیم. اینجا ما در بحث فهم سیاست یک طیفی روبرو هستیم، از سیاست تا امر سیاسی
دوست.
و این امر سیاسی حد و مرزهایی رو بر ما مشخص میکنه. تو سیاست بحث این هستش که حکومت انجام میده، اون چی که مرتبط با حکومت هستش، یک در واقع در حالی که تو امر سیاسی یک امر شخصی مورد توجه قرار میگیره. در مرز امر سیاسی در این حال که ما توجه میکنیم به بحث عمومی، توجه میکنیم به بحث حکومت، به بحث دولت، یه اتفاق بسیار مهم میفته به نام فراسیاسی هستش. یعنی عرصه خصوصی، عرصه فراحکومتی و عرصه جامعه. اونجا وقت دولت مورد توجه قرار میگیره این جامعه هست. این جامعه باید کمک کنه به فهم دولت، کمک بکنه به بازنمایی دولت، دولتی که میخواد در مسیر سعادت، در مسیر کامیابی یا در مسیر حتی پیشرفت‌های عینی سوری قرار بخواد بگیره. این جامعه نیاز به تربیت داره، اون تربیتی هستش که در فهم‌های مختلف و در نظام‌های مختلف اون رو ما میتونیم انجام بدیم. من یه اشاره میکنم تو بحثی که خود افلاطون در واقع میاد این قسمت رو انجام میده و نگاهی که در واقع افلاطون در تو تربیت بدن، تربیت ذهن و تربیت روح رو انجام میده و به نوعی اجتماعی شدن افراد رو در یک نظم اشرافی شهر در واقع مشخص میکنه، همه اینها رو مقید میکنه به اینکه ما بتونیم فهم خودمون رو تو این قسمت انجام بدیم.
آقای دکتر، اگر برگردیم به تفاوتی که شما بین سیاست و امر سیاسی قائل شدید، اونجوری که من میفهمم و در ذهن دارم، امر سیاسی دلالت بر آنچه چیزها رو به چیزهای سیاسی تبدیل میکند داره. به خاطر همین هست که میگیم کار دولت نیست و از سیاست متفاوته، فرع بر اونه یک جورایی. خب اگر این بحث درباره امر سیاسی رو اضافه کنیم با فرمایش اخیرتون در مورد روایت افلاطونی از تربیت، سوالی که برای من پیش میاد اینه که آیا سیاست در این معنا اولا کارگزار خاصی داره؟ آیا این کارگزار جایی در بیرون از جامعه قرار میگیره و در نهایت منشأ تشکیل یا تأسیس این کارگزار چیه؟ تشکیل اگر سیاست رو به معنای روند طبیعی زندگی افراد انسانی کنار هم دیگه بفهمیم و تأسیس اگر سیاست رو به عنوان تأسیس بفهمیم.
به نظرم میرسه برای اینکه میخواییم ورود به عرصه سیاست پیدا بکنیم تو این قسمت، که سیاست به مثابه امر تربیت یا سیاست به مثابه امر خصوصی یا امر عمومی یا امر خاص رو بخواییم نگاه بکنیم، رو بحث انسان شناسی خیلی میتونه ما کمک بکنه.
درست.
در واقع اون سیاست به مثابه اداره قانونی یا سیاست به مثابه فضیلت مدنی، فهم ما از انسان شناسی میتونه اثر بذاره توی این قسمت. ما وقتی نگاه افلاطون رو نگاه میکنیم، میبینیم که کلن افلاطون تو بحث هستی شناسیش و رو بحث انسان شناسی میاد موجودات رو در دو عالم محسوسات و در واقع معقولات طبقه‌بندی میکنه. بحث محسوسات همون بحث حواس ظاهری که قابل درک هستش، جزئیات و خلاص سیرورت داره. بحث معقولات هم فراتر از اینا هست که میره انجام میده. لذا این خیلی مهم هست که نوع نگاه ارسطو با این قسمت متفاوت میشه و نگاهش و نوع خروجیش از سیاست قالبش قالب حکمت عملی پیدا میکنه تا نگاهی که حکمت نظری است. این نکته هست، نکته بسیار مهم است که این جسم و روان انسان در این دنیای مادی فعال میشه، عقل و غضب و شهوت در این انسان چی میشه در واقع وجود پیدا میکنه. صحنه زندگی صحنه ای هستش که این سه تا دائم با هم چی هستن؟ در حال مبارزه هستن. جالب اینجا هست، ما به ازای اینها هم افلاطون مشخص کرده روی بحث فیلسوفان و خردمندان، پاسداران و سربازان، صنعتگران و کشاورزان هستش. خروجی و حس در مجموع اینها اگر درست انجام بشه به صفت عدالت منجر خواهد شدش. اما عدالت امر شخصی هست، امر اجتماعی هم هست، یعنی انسان عادل میتواند به جامعه عادلانه کمک کنه. لذا اونجا هستش که حاکم فیلسوف یا فیلسوف حاکم خودش رو در واقع معرفی میکنه و افلاطون این نگاه رو در همین بحث متوجه قرار میده که ما حقیقت و صلاح هر چیزی در ذاتش هستش، در باطنش هست که باید انجام بشه. اون چیزی که در تربیت میسر میشه در بحث خیر و فضیلت است. این خیر و فضیلت بدون جامعه و بدون اجتماع هم تحقق پیدا نخواهد کرد. البته با بحث‌های ما دیگه هم هست در دوران مدرن مطرح میشه، بحث‌های منتو یا بحث‌های دوست دشمن، بحث‌های امر سیاسی که تو اون قسمت هم خودش رو نشون میده، یا عقل‌گرایی خاصی که تو این قسمت ورود پیدا میکنه. لذا دانایی و معرفت در کنار این عقل که در فضای امر اجتماعی خودش رو مورد توجه قرار میده و یک نوع خیشتنداری فردی رو تبدیل به خیشتنداری
جمعی
میکنه.
خیلی ممنونم دکتر. آقای دکتر، درباره تربیت، سیاست و امر سیاسی صحبت کردیم. توی بخش بعدی برنامه این موضوع رو با هم دیگه درباره صحبت کنیم که این تربیتی که ازش صحبت میکنیم یا مداخله‌ای که ازش صحبت میکنیم چه حیثیتی داره، یعنی چه جنسی داره، آیا ضرورتاً از جنس الزامات قانونی سفت و سختیه که توسط یک نهاد یا یک کارگزار تربیت تنظیم میشه، اجرا میشه و نظارت میشه درباره اون، یا اینکه نه صرفاً در نتیجه شیوه های متفاوت از بودن در جهان شاکله های حسی رفتاری خاصی رو تولید میکنه و از این طریق به تولید انسان مطلوب منتهی میشه. بس درباره طبیعی بودن و تأسیسی بودن توی این مسئله رو چطور میتونید توضیح بدید؟
این نکته که من از اینجا شروع کنم که افلاطون دولت رو در خصوصی ترین حوزه افراد ورود پیدا میکنه، اما یه سوال و حتی اینجا هستش که مهمترین وزیر در واقع وزیر در دولت چه رو وزیر آموزش پرورش در واقع افلاطون میتونه که این باید انجام بشه. اما نکته اینجا هست که این تربیت آیا برآمده از قانون هست، برآمده از عرف هست، یا برآمده از نوع تربیتی هست که در فرد صورت میگیره؟ اینجا به نظر میرسه تقدم تربیت فردی بر تقدم تربیت اجتماعی و تربیت سیاسی اولویت پیدا میکنه و به نوعی بنمایه های انسانشناسی فرد که در قالب عقلانیت هست، در قالب خواسته ها هستش، در قالب فضاهای مختلفی که دانشی از صورت بیه خودش رو در فضای فردی تبدیل فضای اجتماعی میشه. اما اینجا هست که آیا با مقوله اجبار به واسطه قانون در طرف هستی با، یا به مقوله این هستش که دلالت های لازم رو برای شکوفای این تربیت بر صورت بگیره. لذا بحث دخالت در امر تربیت نیست، برس دلالت هایی هست که منجر میشه به این نوع شکوفایی. لذا فیلسوف شایی که افلاطون مطرح میکنه، یا اون در واقع حاکم فیلسوفی که باید مطرح بشه، چون یه حاکمان باید فیلسوف بشن یا فیلسوفان باید در واقع حاکم بشن، اینجا هست که امر تربیت به یک امر سیاسی تربیت تبدیل میشه که بحث اختیار و آزادی که جز شاکله این تربیت هست میبایست در منصه عمومی جامعه انجام بشه. لذا در یک فهم اختیارمند و دلالتی نه دخالتی هستش که عرصه دولت عرصه تربیت میشه. به عبارتی اینجوری ما به مثالی خدمتتون عرض کنم، راست گفتن راحت تر از دروغ گفتن بشه. این فضا رو که میتونه ایجاد بکنه در فضای ساختار کارگزار این اتفاق باید بیفته، کارگزار با تربیت نفسانی خودش و ساختار با تربیت نهادی خودش. البته بعدن در دوران مدرن تربیت ساختاری بیشتر مورد توجه قرار میگیره و اون بحثی خدمت ما چگونه باید حکومت کرده است انجام میشه. در امروز هم با بحثایی که ما در مفاهیم پساسکولاریز داریم به نوعی بازگشت میشه به جمع این دو که در واقع چه کسانی حکومت بکنن و چگونه باید حکومت کردش خودشونش.
آقای دکتر بحثمون رو حالا خیلی کوتاه این چون میخوام که نمونه نکته درباره این سوال. اگر که من درست فهمیده باشم، برخلاف روایت هایی که مثلا افلاطون رو پدر نمیدونم یا از پدران دیکتاتوری یا تمامیت خواهی میدونن، ما با یک جور سازماندهی اجتماعی به اعتبار غایت دولت سر و کار داریم که افراد ضمن حضور طبیعی در جامعه یا مواجهه طبیعی با این ساز و کار خود به خود جایگاهی برای خودشون پیدا میکنن و هر قدر که از امر خصوصی فاصله بگیرن و بیشتر به دانش درباره امر جمعی یا میل به امر جمعی بیشتر در معرض اون قرار بگیرن، اون از آن خودشون بکنن، بیشتر به اون ساخت قدرت نزدیک میشن و بیشتر از شأن حکومت پاسداری برخوردار میشن. نمیدونم چقدر شما با این روایت کردن گفتن یا فهم کردن.
کاملا موافق هستم با این نگاه، چون نهانید بحثی که در واقع وقتی فلسفه حاکم بر سیاست بخواد بشه و نوع ارتباط هستی شناسی و معرفت شناسی با سیاست برقرار میکنه، نمیشه سیاست رو بدون عنصر آزادی و انتخاب ورود پیدا کرده برای اینکه بتونه تأثیرگذار بشه و کارآمد بشه. همونجوری که اتصالی هم اشاره فرمودید، از منمایه های امر شخصی و تربیت شخصی فضای لازم برای بروز و ظهور اجتماعی و سیاسی خودشون نشون میده و از درون اون عقلانیت فردی هست که بحث عدالت اجتماعی به عنوان بنمایه اصلی سعادت جامعه از نگاه در واقع افلاطونی خودشو در این قسمت فراتر میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. شنوندگان عزیز، یک تنفس رسانه‌ای رو میگیریم و دوباره با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم.
الفبای سیاست.
خب شنوندگان عزیز، با برنامه الفبای سیاست در خدمت شما هستیم. اینجا در استودیو آقای دکتر عباس‌علی رهبر، استاد محترم دانشگاه علامه طباطبایی در کنار ما هستند. آقای دکتر رهبر، مباحثی که پیشتر با هم دیگه مطرح کردیم رو با این سوال ادامه بدیم که اگر سیاست از جنس اداره به معنایی که حضرت عالی در ذهن دارین باشه، معیار یا الگوی مداخله چیه؟ ما در بخش قبلی تقریبا وارد شدیم به این بحث وقتی درباره تفاوت بین تربیت شخصی و تربیت پیرامون امر اجتماعی صحبت کردیم، اما تو این بخش به طور جدی‌تر خواستر اگر ممکنه که درباره این موضوع صحبت کنیم.
شاید من از این جهت بتونم وارد فهم اندیشه کانت بشم، به نوعی بتونه ما کمک بکنم، بتونم کمک بگیرم. معتقد هستش که در بین در واقع ابداعات بشر دو تا چیز خیلی مهم هستش کانت. یکی بحث در واقع هنر مملکت داری یا حکومت هستش و یکی هم هنر تعلیم و تربیت هستش.
درست.
و به نوعی کانت هدف غایی تکامل و تربیت انسان رو همون در واقع سیاستی میدونه که تبدیل میشه در یک فضای سپهر اخلاقی که بعد خودش نشون بده و اونجا الزام این سپهر اخلاقی در قالب بنمایه آزادی تبدیل به یک عمل اخلاقی میشه.
درست.
اما با نکته‌ای که حضرت عالی فرمودید، دو تا مفهوم اینجا باید حتما مورد توجه قرار بگیره. یکی مفهوم رابطه با دیگری هستش و یکی رابطه با قانون.
درست.
لذا وقتی ما سیاست رو در قالب اداره قانونی میخواییم در نظر بگیریم یا بوروکراسی در نظر بگیریم یا همین فضای روزمره نگاه بکنیم، یک دریچه باید به سیاست باز بکنیم که این قانون که میخواد فهم لازم رو برای اجماع مشترک برای منافع و مساله عام فراهم بکنه، چقدر میتونه برآورده از نیاز مردم، پذیرش مردم و ضمانت اجرا برای مردم داشته باشه. هرچند این قانون نباید فراموش کرد همون بنمایه تربیتی و بنمایه اخلاقی داره. اما خب در اینجا تأکید بر ورود و ظهور و بروز قانون هست، نه خود مدخلیاتی که در قالب تربیت انسان برای قانون نوشته میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر، اگر فرمایش جدید شما رو با چیزی که در بخش قبل صحبت کردیم در موردش جمع کنیم، میتونیم بگیم که سیاست به جای خطابات الزامی خطابات رهنمونی هست، یعنی به جای انجام بده یا انجام نده به این سمت بیاه، و بسته به این که هر کسی چطور در جریان پاسخ دادن به این خطابات میتونه رابطه بین امر خصوصی امر عمومی برقرار کنه که این دوتا رو همپوشان باشه، در مورد این دوتا بیشتر وارد سیاست میشه. سوالی که برای من پیش میاد الان و بعد از این تحول جدید در گفتگوی ما اینه که خطاباتی که ازشون صحبت میکنیم اصولا چه کیفیتی دارن؟ یعنی آیا عام و جهان شمولن؟ یا اینکه نه، اون زمین مندی یا اونطوری که علاقمندان میگن اون وابسته به زمین بودن رو و خاص بودن رو، موردی بودن رو در موردشون میتونیم مشاهده کنیم؟ یعنی آیا قانون عبارت است از خطاباتی جهان شمول که همه موارد را پوشش میدهد، استثناء ناپذیر است، یا اینکه نه امر جزئی رو در نظر میگیره و برای سامان دادن به امر جزئیه؟
توی بحث سیاست به نظر میرسه ما باید یک نگاه فازی داشته باشیم تا یک نگاه در واقع منطقه کلاسیک داشته باشیم. با منطقه جدید شاید بشه سیاست رو بهتر ورود پیدا کرد، که با این سوالی که حضرت عالی پرسیدید که بتونیم از دل اون در واقع به جواب شما هم نزدیک بشیم. تو منطقه فازی طبیعی هستش که ما طیفی نگاه میکنیم، بین 0 تا 100 بی نهایت عدد در واقع وجود داره، بی نهایت راه وجود داره و بی نهایت در واقع فهم از این راه وجود داره. اما این بی نهایت ها رو چگونه میشه تبدیل به نهایت کرد؟ علی القاعده این بی نهایت ها برای اینکه تبدیل به نهایت بشه و در فضای زمینی ما از فضای فرازمینی تبدیل فضای زمینی بشه، نیاز به یک سری شاخص ها هستش، نیاز به یک سری از موضوعات جدی هست که باید خودش رو نشون بده. یکی از اون شاخص ها فهم مناسب از قدرت هست. سیاست اصلا جناب آقای دکتر ملک‌زاده عزیز بدون قدرت معنا و مفهوم نداره. در بطن سیاست قدرت به مثابه موضوع اصلی باقی میمونده. در واقع سیاست میشه اعمال، توزیع و کنترل قدرت. طبیعی هستش که در این قدرت، چه اقتصادی چه اجتماعی چه سیاسی، مقاومت هم ممکنه چی بشه صورت بگیره. اما مهم این است که آیا اقناع لازم برای شکستن این مقاومت و استدلال لازم برای شکستن این مقاومت و همراهی لازم برای شکستن مقاومت صورت میگیره نمیگیره. در فهم درست از تربیت سیاسی ما میبینیم که این اقناع، استدلال و همیاری و همکاری که در مقاومت صورت میگیره و لذا خود اون پرده مقاومت و پرده جهل اولیه نسبت مقاومت تبدیل میشه به یک نگاه دانایی و سپهر دانایی. این نکته دوم بر از دامنه سیاست هستش. وقتی ما سیاست رو تبدیل بکنیم به یک دولت و نهاد رسمی، یک نگاه میشه از اون گرفت. اما واقعیت این است که سیاست تمام ابعاد زندگی اجتماعی، فردی، خصوصی، محیط زیست، نگرش های جهانی ما رو سیاست در واقع مورد توجه قرار میده و لذا نمیشه فقط سیاست رو به یک فرایند محدود و رسمی فقط در نظر گرفت. نکته سوم خاصیت ماهیت بین رشته‌ای سیاست است که ما کمتر به اون توجه میکنیم، بیشتر سیاست رو از درون خود سیاست میبینیم، در حالی که با توجه به تنوع قدرت سیاسی، با توجه به دامنه مختلفی که از قدرت در واقع خودش رو نشون میده و میخواد در این فضا انجام بشه، بین رشته‌ای بودن سیاست به ما میتونه شاید کن در واقع کمک بکنه با حوزه‌ای چون محیط زیست، اقتصاد، در واقع فلسفه، جامعه شناسی انجام بشه. اتفاق مهمی که در دوران کلاسیک افتاد همین بود که سیاست رو در ذیل فلسفه نگاه کردن، هرچند خورده های به این گرفته شد، اما نباید به این نقطه مثبت غافل بشیم که سیاست بین رشته‌ای شد با فلسفه. در دوران مدرن هم همین نگاه اتفاق افتاد، بحث حقوق انسانی و بحث انسان شناسی با بحث سیاست مورد توجه قرار میگیره و یک نوع جامعه شناسی جدیدی مبتنی بر عرف، مبتنی بر قانون، مبتنی بر آنچه که در اون قسمت خودش رو نشون میده. لذا روایت هایی که ما میتونیم در نظر بگیریم بسته به این هست که این بی‌نهایت تبدیل به نهایت بشه و امر فرازمینی تبدیل به امر زمینشی است. شاخص هایی از درون این سیاست و فهم سیاست به ما میتونه کمک بکنه تا بتونیم به دو تا ویژگی برسیم. یک ویژگی نظم عمومی و نظم عامه هستش و ویژگی دوم بحث عدالت هستش که در تمام دولت ها به نوعی بحث عدالت با نگاه های